رادیو 51، شماره 23، سلسله صفویه، بخش اول. یک معتقده که جغرافیا یک عامل مهم قدرت ملی، ولی بیت کوین رو هم در معادلات قدرت مهم. دوازده امامی از باشتین تا تبریز. اگه خاطرتون باشه در پادکست مربوط به آقایون روها، فکر کنم پادکست شماره 22 بود، حرفامو با یه سوال از شما شروع کردم که فکر میکنید چه ربطی بین جمهوری ونیز، امپراتوری ترابوزان، امپراتوری عثمانی و بنیانگذار صفویه هست؟ و جوابش این بود: یه زن زیبای یونانی به نام کاترینا، یا همون دسپینا خاتون. استراتژی اوزون حسن برای گسترش قدرت خودش که غیر مستقیم در حقیقت گسترش نفوذ جمهوری ونیز و کلیسای کاتولیک هم بود، از جمله دست به یه سلسله وصلت‌های استراتژیک زد. دو تا از اونها این بود: وصلت خودش با کاترینا و برای گسترش نفوذ خودش در اردبیل و اطرافش خواهر خودش خدیجه رو به وصلت شیخ جنید صفوی شیعه‌گرا در آورد. آخرش وصلت دخترش مارتا از کاترینا و شیخ حیدر خواهرزادش. نتیجه این استراتژی هرچند برای اوزون حسن سرنوشت دیگه‌ای رو رقم زد، ولی شاه اسماعیل رو به ایران داد که هویت جدید مذهبی برای ایران در مقام داشت و رقیب سرسختری برای عثمانی بود، که در حقیقت همون استراتژی بود که با توجه به ژئوپلیتیک جدید ایران، جمهوری ونیز و کلیسای کاتولیک می‌خواست و از طریق به اصطلاح جهانگردان و میسیونرهای مذهبی اون استراتژی رو پیگیرانه واقعا دنبال کرد و به نتیجه دلخواه خودش که مشغول کردن و تضعیف امپراتوری قدرتمند عثمانی در جبهه شرق بود رسید. البته استراتژی وصلت‌های مصلحت‌گرایانه در اینجا در دو جبهه انجام شد، هم در ایران هم در دربار عثمانی، که بعداً دربارش حرف می‌زنم. حالا پس از این مقدمه اجازه بدیم بریم سراغ اصل مطلب، یعنی چگونگی شکل‌گیری حکومت صفوی، موقعیت ژئوپلیتیکی جدید ایران و روابط خارجیش. توی قسمت‌های مختلف می‌پردازیم به چگونگی رشد و به قدرت رسیدن اسماعیل اول صفوی، سوال‌های گوناگونی که در این رابطه وجود داره، سکوت سفارت‌های فعال ونیز در منطقه و سیاحان ونیزی از یک سالگی تا 13 سالگی شاه اسماعیل، پیدا شدن دوبارشون تو صحنه، زنان با نفوذ فرنگی در دربار عثمانی ها یا همون وصلت‌های استراتژیک از نوع دیگرش، جنگ چالدران و اثرات اون در شکل‌دهی آسیای غربی و شمال آفریقا، فعالیت مبلغین مذهبی در دربار صفوی و به اصطلاح مهربانی ها و خدمات ژئو استراتژیکشون، به همه اینا نگاهی میندازیم. به واژه قزلباش هم همینطور. سفرنامه های چند ونیزی و اهداف نهفته و ترفند های نزدیک شدنشون به مراکز قدرت و شاهان صفوی، اینا رو هم مرور میکنیم با هم. یکی از جنجالی ترین و جالب ترین اتفاقات عصر صفوی وارد کردن، بعضیا میگن مهاجرت کردن، روحانیون شیعه از جبل عامل لبنان که سوال برانگیز بودنش یا جنجالی بودنش اینه که چرا مثلا از نجف یا کربلا یا بحرین این روحانیون دعوت نشدن و چرا از منطقه لوانت یا همون شام که تحت نفوذ تاریخی رومی ها بود و عثمانی ها هنوز اونطور که باید منطقه رو در کنترل نداشتن دعوت شدن. آیا ونیزی ها در این رابطه نقشی داشتن؟ این یکی از سوالاییه که در ارتباط با حضور روحانیون جبل عامل در ایران مطرح میشه. همتون شاید بدونید که ایران تا ظهور شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی به مدت حدود 1000 سال سنی بود. اسامی مشهوری که شما میشناسینش مثل خیام، حافظ، مولانا و سعدی و غیره همه سنی مذهب بودن. البته حساب خیام باید اینجوری جدا کرد. طبیعیه که روند تغییر دین برای هیچ کس، برای مردم آسان نبود و با تلفات زیادی همراه بود. ولی من به این جنبه نمی پردازم چون موضوع این بحث نیست. من فقط به جنبه استراتژیک این تغییر نگاهی می نزم و به ریشه ها و دلایل اون چه که به تنهایی استراتژیک ایران معروفه سرانجام بول معروف خواهم رسید. اگه دقت کرده باشید نگاه من به سفرنامه های وینیزی ها به خصوص به چند نفرشون با نگاه عمومی و رایج در کشور یه مقداری فرق داره و ممکنه با توجه به فضای آلوده کنونی در ایران که البته جهان هم وضع بهتری نداره متهم به نگاه به اصطلاح دایی جان ناپلونی بشن. برای جلوگیری از این مشکل در پایان این قسمت ها فرق بین دقت و نکته بینی و سوال کردن از وجود یا عدم اون و مرز باریکش، واقعا مرز باریکش با تئوری توطئه یه توضیح کوتاهی میدم. یه نگاه اجمالی به تاریخ ایران از مادها تا سالها پس از جنگ جهانی دوم به قول آقای آرش رئیسی نژاد استاد دانشگاه تهران در دوگانه اشغال و محاصره خلاصه می شد. فقط در دوره اردشیر پسر خشایارشا که به اردشیر درازدست در تاریخ معروفه استراتژی جنگ های نیابتی در پلوپونز و حمایت همزمان آتن و اسپارت تونست جنگ رو بیرون مرزهای اون روز امپراتوری نگرش داره و در دوری از اشکانیان و با بکارگیری جنگ های پارتیزانی با تکنیک و تاکتیک خاص کمانگیری که در ادبیات غربی به پارشن شات یا همون شلیک پارتی معروفه تونستن امپراتوری روم رو شکست بدن و در دوره ساسانی علیه بیزانس هم میشه گفت موفقیت هایی داشتن و بعد از صفویه نادرشاه افشار تونسته قوای خارجی رو پس برونه. استراتژی جنگ های نامنظم و نیابتی پس از هخامنشی ها و اشکانی ها و تا حدودی استفاده اون توسط شاه عباس از عیاران و لوچیان که در یه برنامه خاصی از درباره عیاران و لوچیان صحبت خواهم کرد و تفاوت‌ها و تشابهاتشون هم براتون خواهم گفت. شاه عباس از عیاران و لوچیان استفاده می‌کرد. بعد از این مختصری که گفتم انگار در سرزمین ایران استراتژی جنگ های نیابتی به نوعی در حاشیه قرار گرفته بود تا کودتای عبدالکریم قاسم در عراق در سال 1958 که باعث شد ایران دوباره به اون استراتژی موفق اردشیر درازدست رجوع بکنه. میشه گفت انگار روی جنگ های نیابتی نیاکانمون در جسم جنگجویان بقایت منضبط و به طرز رازآمیزی مخفی مونده دوباره حلول کرد در عصر صفوی. منظورم ظهور برقاسای نیروهای پشتیبان شاه اسماعیلی 13 ساله که ترکای عثمانی لقب استهزاگونه غزلباش یعنی سرقرمز رو بهشون دادن که شاه اسماعیل خودش هیچ وقت این عنوانو نپذیرفت و به کار نگیره و به سپاهیان خودش لقب مجاهدان داده بود. نیروهای ورزیده و بسیاری اوقات بی‌رحم نسبت به هر گونه مخالف با ایدئولوژی جدید که ناگهان در سال 1501 در تبریز اعلام شد، یعنی شیعه 12 امامی که هنوز چگونگی شکل‌گیری این ایده در یک پسر بچه 13 ساله سوال برانگیز مونده، به دلایلی که عرض میکنم این غزلباش ها نقش بسیار موثری در این رابطه داشتن. چرا میگم که سوال برانگیزه؟ به این دلایل ساده‌ای که عرض میکنم. اسماعیل یک ساله بود که پدرش حیدر که 29 سالش بود به دست نیروهای یعقوب آقویونلو که در حقیقت دایی حیدر بود کشته میشه. پس پدری در کار نبود که تعالیم شیعه بهش بده. وقتی هم که وارد خانقاه شیخ زاهد گیلانی در لاهیجان شد 6 سال داشت. گروه معروف به اهل اختصاص که از منطقه آناتولی بودن و فارسی هم نمیدونستن شاید تعلیمش دادن. بعضی میگن از 6 سالگی تا 12 سالگی زیر آموزش کارکیا میرزا علی و شمس الدین لاهیجی بوده. پژوهندگان تاریخ رأی قاطعی نمیتونن درباره دو موردی که عرض کردم بدن. به هر صورت نبود اطلاعات کافی در این زمینه اظهار نظر دشوار میکنه، ولی کلن میشه گرایش به شیعه و صوفیگری از زمان شیخ جنید یعنی جد شاه اسماعیل در خانواده شیخ میشه گفت جریان داشت. چگونه همه اینا به اسماعیل خردسال رسید حداقل من نمیتونم درک کنم و نمیدونم. به هر حال سوال اصلی بالاخره باید پرسیده بشه که چی شد که 10 سال پس از مرگ شیخ حیدر و فراری دادن این بچه ها به لاهیجان چه حوادثی رخ داده اونجا که باعث میشه که اسماعیل در اولین روز اعلان رسمی پادشاهی خودش همزمان شیعه 12 امامی رو هم مذهب رسمی کشور اعلام میکنه؟ چه چیزی باعث همه اینا شده؟ جالب اینه که خودش چیزی از جنبه های عقیدتی و فقهی و شریعت مذهب شیعه چیزی دندانگیری نمیتونسته بدونه. شما اگه کمی آشنا به فقه شیعه باشید و دین اسلام به طور کلی آشنایی داشته باشید متوجه میشید که احاطه به احکام و تاریخ و شریعت و هزاران فکر و مسئله و معماهای دیگه به قول معروف برای بچه 10 ساله غیر ممکنه. من تا کنون نتونستم خودم قانع کنم. یکی دیگه مخفی کاری مثال زدنی برای حفظ جان این بچه ها موردیه که قابل توجهه. چرا در خانقاه اردبیل و لاهیجان این اتفاقات افتاد؟ مادرشون مارتا که مسیحی بود چه بلایی سرش اومد؟ تا چه حدی اون یعنی مارتا رو بچه ها از نظر فکر دینی تاثیر داشته و همطور که تو مقدمه عرض کردم، سفرا و سیاهان شهر دولت های ایتالیا که همه جا و همه وقت حضور داشتن و گزارش می دادن، چرا گزارشی ازشون نمی بینیم تو این 10 سال؟ ممکنه که اونا با خانقا رابطه داشتن ولی این رابطه رو مخفی نگه داشتن. مثلا وقتی اسماعیل خانقا رو ترک میکنه، فقط اون 7 نفر مریدش، یعنی همون اهل اختصاص باش بودن. تا به تبریز برسه هزاران نفر نیروی نظامی معروف به قزلباش بهش ملحق میشن. این سپاه عظیم رو با اون شبکه وسیعش که تا عمق سرزمین های عثمانی نفوذ داشتن کی سازمان میداده؟ چه کسی یا گروهی تصمیم گرفت واقعا شیعه 12 امامی مذهب رسمی اعلام بشه؟ چه مرجعی این تصمیم گرفت؟ و چرا موضوع مخفی نگه داشته شد تا روز به اصطلاح تاجگذاری شاه اسماعیل اول؟ و ده ها سوال و مورد دیگه. همطور که عرض کردم، صفویه و به طور مشخص شاه اسماعیل عامل اصلی اعلان مذهب شیعه با عنوان مذهب رسمی شناخته میشه. ولی اینو هم باید بگم که گرایش مذهبی به طور کلی مثل هر پدیده تاریخ اجتماعی دیگه، موضوعیه که به عناصر و عوامل دیگه هم متصله. مثلا اتفاقاتی که بعد از سقوط ساسانیان و هرج و مرج و از هم پاشیدگی و حکومت‌های ملک و توالیفی و غیره، اینا میتونن از جمله عواملی تلقی بشن که دست به دست هم دادن و شرایطی رو به وجود آوردن که منجر به اعلام رسمی مذهب شیعه در دولت صفویه شد. این میتونه یک دلیل باشه. منظور من اینه که ضمن این که سوالای متعددی که براتون طرح کردم در ارتباط با اسماعیل نوجوان، مؤلفه‌های دیگه هم هستن که در سازوکار اجتماعی هر ملت یا پیروان هر مذهبی تأثیر داشته باشن. توجه به این عوامل و توجه به کارکردهای سیاسی اجتماعی هر جنبشی از دیرباز تا همین امروز، اگر توجه کنیم به عوامل و کارکردهای سیاسی و اجتماعی جنبش ها، مذهب نوعی اندیشه و سیر سلوک خاصیه که از عناصر مؤثر در این جنبش ها و بسیاری اوقات هویت مسلط در اون جنبش ها بوده. قیام های علویان به طور کلی از زمان خلافت عباسیان به بعد باعث شکل گیری دولت های شیعی، البته نه لزوما 12 امامی، در سرزمین های شرق خلافت اعراب در ایران اون روز شد. مثلا ادریسیان، علویان طبرستان، آل بویه، دولت سربداران که این یکی رو میشه گفت اولین دولت مستقل شیعه 12 امامی در ایران بود. حکومت سربداران خراسان میشه گفت منبع الهامی بود برای حکومت صفویه که اون کانسپت یا اون دریافت حکومتی رو در تمامی ایران گسترش بده. جریان سربداران در حقیقت از سالهای 1337 میلادی شروع میشه تا 1381 میلادی. جریانش اینجوری بوده، یعنی پیش زمینه های این اتفاق تاریخی این بوده که ابو سعید آخرین ایلخان مغول که ایلخان بزرگی هم بود فوت میکنه، چند تا بچه داشته، یه جور بحران جانشینی پیش میاد و حکومتش به اصطلاح تجزیه میشه. مردم خراسان که از ظلم و ستم به اصطلاح این مغولا و به خصوص فشارهای مالیاتی به نوعی به سطوح اومده بودند، از این فرصت استفاده میکنن و یک جنبشی رو شکل میدن و به حرکت در میان. بهانه‌ای هم داشتن، بهانه به اصطلاح این حرکت یا شورش به تجاوز به یا تعدی چند ایلچی مغول به اهالی روستای باشتین از توابع سبزوار بود که در حقیقت آتشی زد به خشم خراسانیان اون روز. جنبش سربزداران دو تا گروه بودن. یه گروه در حقیقت به سرکردگی دو برادر عیار بود به نام یکیش به نام امیر عبدالرزاق و امیر وجیه الدین باشتینی، همچین چیزی اسمش بود، و یه شاخه دیگه‌ش هم اهل تصوف بودن به رهبری شیخ خلیفه مازندرانی و بعد از اون شاگردش شیخ حسن جوری. گروه اول اگر بخوایم بر مبنای درک و دریافت‌های امروزی بگیم، یعنی اون گروه عیاران، بیشتر دنبال یک جور به اصطلاح تجدید حیات ملی و فرهنگی ایران بودن، یعنی میشه گفت با احتیاط نوعی ناسیونالیست بودن. ولی گروه دوم بیشتر به برادری و برابری و مسئله شهادت و اینطور چیزا میپرداختن و گاهی هم گفته میشه که به اصطلاح شیخ حسن جوری خودشو یه جورای مهدی موعود برحال جا زده بود، ادعا میکرد. اتحاد این دوتا نیرو باعث میشه که مغولها رو از سرزمین وسیع خراسان ریششون رو بکنه و حدود 100 و اندی سال به استیلای اینا پایان بده و یه حکومت شیعی و ایرانی به اصطلاح بنیان بذاره. خود این حکومت حدود نیم قرن دوام میاره و بعدها با به اصطلاح یورش تیمور گورکانی که به ایران حمله میکنه این حکومت ساقط میشه. حالا اینجا اجازه بدید یه وجه هنری این به اصطلاح سربداران رو هم خدمتتون بگم. یه سریالی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد به نام سربداران. این سربداران تلویزیون سربدارانی بود که کارگردانش آقای محمدعلی نجفی بوده و آقای کیهان رهگذار نویسنده و مشاور کارگردانش بود. سربداران تا اون موقع به نظر من فقط افراد متخصص میدونستن چی بود، ولی این سریال سربداران رو واقعا همه گیر کرد و بسیاری از مردم ایران با این جنبش سربداران و خراسان آشنا شدن از طریق این سریال. چرا؟ برای اینکه این سریال به اصطلاح یک جوری الهام گرفته شده از جنبش سربداران و خراسان بود که شعارشون این بود سربدار میدهیم اما تن به ذلت نمیدهیم، که همطور که عرض کردم این باعث شورش مردم خراسان علیه ایلخانان و مغول بود. یک گوشهایی هم از این به اصطلاح سریال برمیگرده به رهبری پیشین شیخ خلیفه مازندرانی و مؤسس این جنبش. ماندگاری این سربداران دلایل متفاوتی داره. اولا که به اصطلاح سریال خوش ساختی بود با صحنه‌های بسیار زیبا و دکوراسیون و گریم و لباس و همه این چیزاش خیلی حرفه‌ای بود و مهیج بود. بازیهاش بازیهای درخشانی داشت، به خصوص موسیقیش. آقای فرهاد فخرالدینی واقعا موسیقی شاهکاری ساخته بود که همه اینا با اون فیلمنامه‌ای که نوشته شده بود یک جورایی حال هوای به اصطلاح جامعه انقلابی در حال جنگ رو علیه عراق تداعی می‌کرد. در این حال موسیقی متنش که آقای همطور که عرض کردم فخرالدینی نوشته یکی از موفق‌ترین به اصطلاح موسیقی‌های متنیه که تو ایران نوشته شده. من درک زیادی از موسیقی ندارم، درک من درک حسیه، همین حد میتونم بگم که به هر حال از با استفاده از سازهای ایرانی و فرنگی و گنجینه به قول معروف عظیم موسیقی ملی و محلی ایران و ترکیب اینها با تکنیک‌های گوناگون یه فضایی ایجاد کرده بود که این موسیقی رو ماندگار میکنه. به نظر من همطور که عرض کردم، من چیز زیادی از موسیقی نمیدونم، ولی اجازه بدید یک تیکی از آقای محمد سریر، آهنگساز بسیار خوش‌ذوق ایرانی که درباره این موسیقی این سریال گفته براتون نقل کنم. نقل قول: خلق چنین آثار ماندگاری که تعداد آنها در موسیقی ما کم است، علاوه بر توانایی‌های فردی و علمی، نتیجه باروری اندیشه است که نیازمند پشتوانه فرهنگی ملی است که این موضوع در حوزه موسیقی بی‌کلام ما بیشتر جلوه‌گر شده است. چون تصریح می‌کنند رسیدن به این گستردگی و جامعیتی که یک موسیقی ایرانی را بین گروه‌های مختلف جامعه محبوب کند کار بسیار دشواری است و این مقوله به آهنگساز برمی‌گردد که جذابیت‌های آن را تأمین کند. جذابیت‌هایی که نشأت گرفته از فکر به مردم و درک جاذبه‌های فکری آنهاست و به نظر من فرهاد فخرالدینی با ساخت موسیقی مجموعه‌های از این دست در تارک این قضیه قرار گرفته است. پایان نقل قول. اینو هم بگم که داستان سربداران پیش از اینکه سریال بشه در آثار آقای شریعتی یه جورایی حضور پررنگی داشته و چون خودشم اهل سبزوار بودنشون، یعنی در حقیقت مرکز حکومت سربداران، گاهی هم از نام مستعار علی سربداری استفاده میکرد در نوشتارشون. اولین بارم نمایشنامه سربداران در حسینی ارشاد و که ایشان هم حضور داشتن روی صحنه رفت. اونجا هم کارگردان این نمایشنامه آقای محمد علی نجفی بودن. البته اینو بگم که مقامات امنیتی حکومت پهلوی اجراشو بعد از دو شب به اصطلاح متوقف کرده. سریال سربداران همطور که عرض کردم بین مردم تونست طرفدارای زیادی پیدا کنه و جنبش سربداران رو به مردم یه جوری بشناسونه و نام‌های واقعی و نام‌های به اصطلاح خیالی رو در ذهن تماشاگراش جا بندازه. مثلا قاضی شاره با بازی بسیار زیبای آقای علی نصیریان یا خواجه قشیری با بازی زندیات محمد علی کشاورز، شیخ حسن جوری که امین تاراخ بازی میکرد و خانم سوسن تسلیمی در نقش فاطمه که به اصطلاح زن پرقدرتی بود که به اصطلاح مرد پوشی میکرد و سوار اسب میشد و رهبر یک گروهی از جنگجویان باشتین بود. بگذاریم از این داستان به اصطلاح تاریخی سربداران و جنبشی که شکل گرفت تو سریال تلویزیونی. چگونگی شیعه شدن اسماعیل به شرحی گفتم بر من روشن نیست، ولی اون هفت نفر معروف به اصطلاح اهل اختصاص یا صوفیان لاهیجان که فارسی نمی دونستن به گمان من نقش اساسی در این رابطه داشتن، حالا خودشون مستقیم یا با واسطه، در ارتباط با جریاناتی که برای من روشن نیست. یکی از اونها حسین بیک شاملو بود. شاملوها همونطور که از اسمشون معلومه تبارشون به شام، یعنی همون جا که جبل عامل هم بخشی از اونه میرسه. اینا قوی ترین و بانفوسترین قبایل در سپاه مجاهدان اسماعیل بودن که عثمانی ها به طعن اسم قزلباش بهشون داده بودن، ولی بعد از شاه اسماعیل و زمان شاه طهماسب، بله شاه طهماسب به بعد، یه جورایی قبح شکسته شد و مجاهدان به همین نام قزلباش در نوشته ها مطرح شدن. بگذاریم، قدرت و نفوذ شاملوها تا زمان شاه عباس یه جورایی ادامه داشت. اما حالا اجازه بدید از یه زاویه دیگه هم این قضیه نگاه کنیم. یعنی خیلی خلاصه بگیم که جغرافیای سیاسی گیلان چه امتیازاتی داشت که باعث شد شاه اسماعیل پس از به اصطلاح 4 سال در استخر فارس زندانی بودن و بعدش به اصطلاح مراجعه مخفیانه به اردبیل سر از لاهیجان در بیاره. خانم لیدی شیل که در دوره ناصرالدین شاه قاجار در ایران بود، درباره شرایط جغرافیایی گیلان اینجوری می‌نویسه. نقل قول: موقعیت ژئوپلیتیک گیلان به خاطر حفاظ طبیعی در مقابل حملات خارجی بسیار خوب و در دنیا کمتر منطقی از این نظر شبیه آن است. وجود ساحل دریا با جنگل‌های انبوه و غیر قابل نفوذ برای دشمنان بهترین سد برای جلوگیری از تهاجم بیگانه است. و بعد از به اصطلاح توصیف جنبه‌های دیگه‌ای از جغرافیای گیلان میگه: اگه خیانتی در کار نباشد، محال است هیچ مهاجمی بتواند از آنها عبور کند و خود را به گیلان برساند. پایان نقل. بازم سوال: چه کسی در سالهای پایانی قرن 15 میلادی از این موقعیت ژئوپلیتیکی گیلان خبر داشته که تا به اصطلاح شاه اسماعیل رو اونجا بتونه مخفی بکنه؟ چه کسی یا کسانی از این موقعیت ژئوپلیتیکی خبر داشتن؟ درباره به اصطلاح آشنا کردن اسماعیل خردسال به مذهب شیعه، آموزش سیاسی و نظامی بازم اطلاعات ناقصی وجود داره. میگن که شمس الدین لاهیجی به اصطلاح مأمور تعلیم و قرآن و آموزش زبان فارسی و عربی به اسماعیل بوده. میگن که به شکار علاقه داشته و از همین طریق هم در به اصطلاح دربار آلیکیا آموزش نظامی و شیوه های پنهانکاری در جنگ و از طریق به کارگیری تکنیک شکار یاد گرفت. نوشته شده که وقتی میخواسته خانقا رو به قصد ظاهرن تبریز به اصطلاح ترک کنه، کارکیا میرزا مخالف بود، ولی اسماعیل در جوابش میگه که مأموریت از بالا اومده. نمیدونم از بالا منظورش خدا بوده یا یه قدرت زمینی مشخص. ما امروزه هم در ایران میگیم که این دستور از بالا اومده. آیا شاه اسماعیل هم همین نظر داشته؟ به هر حال هنگام به اصطلاح خروجش انگاری بیشتر از 12 سال نداشته. اگه نابغه هم بوده باشه، بازم برام دشواره بپذیرم که توان درک تمامی به اصطلاح طرح‌های نظامی، سیاسی و استراتژیک رو داشته و حتی بتونه جریانی به اون عظمت رو راه بندازه و اعلام پادشاهی کنه. از موقعیت ژئوپلیتیکی گیلان گفتم. اینم بگم که از زمان شیخ صفی، جنگ سالاران تالش از صفوی ها حمایت میکردن. حالا سوال باز اینه: آیا عمرای تالش و بزرگان روم از سازماندهان این حرکت اسماعیل میرزا بودن؟ میتونن اونا باشن؟ علت این سوال میکنم اینه که گروه معروف به اهل اختصاص که تمام مدت با اسماعیل بودن به طور کلی از آناتولی بودن و قبیلهشون حتی نزدیکی مرزهای ایران هم زندگی نکرده بودن. خب طبیعی با زبان و فرهنگ ایران هم آشنایی نداشتن و شاید تلقیشون از ایران ظاهرا این بوده که ایران ثروتمنده و باید یه جورایی مثلا سهمشون رو بگیرن. این حد اکثر چیزی که اینا میتونن داشته باشن. حالا که این از این قبایل حرف زدم، اجازه بدین یک کمی این قبایل رو براتون معرفی کنم که کیا بودن. 9 قبیله تاتار آناتولی رو که ما میشناسیم قوای 7000 نفری اسماعیل میرزا که با شاه اسماعیل بعدی باشه تشکیل میدادن. و همونطور که پیشتر گفتم، تا اون موقع اینا وارد ایران نشده بودن و زبان هم نمیدونستن. حالا با معرفی اینا شاید تو ذهنتون سوالای مشابهی شکل بگیره که از ذهن من شکل گرفته. اولی شاملوها، از تاتارای ناحیه واقع در به اصطلاح زاویه شمال شرق مدیترانه و شمال غربی لوانت یا همون شام بودن و از معروفترین و بانفوسترینش. تکلو بود یکی دیگه که تو ناحیه جنوبی آناتولی بودن. قاجارا بودن که از تاتارای شمال و شرق آناتولی هستن. روملو که به هر حال هم طور که از اسمش معروفه تو ناحیه زندگی میکردن که اون موقع بهش روم میگفتن. ایل قرمان بود، قبیله فکر میکنم ورساق بود از تاتارهای جنوب کلیکیه در شمال دریای مدیترانه بودن، از اون ناحیه بودن. طایفه زلقدرها بودن که از تاتارهای غرب فرات بین سوریه و ترکیه به اصطلاح کنونی، استاجلو که خان محمد استاجلو از رهبران نظامی شاه اسماعیل بود، از این قبیل است که اینا از تاتارای شرق آناتولی هستند و یکی از اونا هم ایل بیات بود که از شرق آناتولی. حالا اجازه بدین نگاهی هم بندازیم به سفرنامه ها و گزارش های به اصطلاح تجار و بازرگانان و عوامل کنسولی شهر دولت ونیز. شاید بتونیم یه جوابی برای این سوالامون پیدا کنیم. گفتم بهتون که هیچ رد پایی از اینا از یک سالگی اسماعیل تا سال 1502 میلادی، یعنی دومین سال سلطنت شاه اسماعیل نیست. تا اون موقع هیچ خبری نیست از اینا. ولی هر آنچه از اونا هست، اهم از مشاهدات و دیدارشون و نوشته هاشون، نشون میده که آدم های کاربلدی بودن و اطلاعات اونا برای کلیسای کاتولیک و جمهوری ونیز حیاتی بود واقعا. و به قول امروزی ها رول پارادیپلوماتیک در زمینه جمع‌آوری، انتشار و عدم انتشار حتی نقشی بازی میکرده. این به اصطلاح تجار و میسیونر خیلی از پروتکل‌های قدیمی دیپلماتیک قرون وسطا و پیش از اون هم به قول معروف بررسیدن به اهداف عموماً استراتژیکشون، اوناش هم زیر پا میذاشتن همون پروتکل‌های موجود خودشون. این ونیزیای کارکشته که به اصطلاح دولتشون هم بحر محور بود و تجارتشون هم دریایی، اوضاع اول منطقه رو به خصوص ایران و عثمانی رو به خوبی زیر نظر داشتن. اونا کنسولگری های متعددی در سوریه، مصر، قسطنطنیه و جاهای دیگه داشتن که رصد کردن اوضاع رو براشون ساده میکرد. پس از اون غیبت 13 ساله، اولین گزارشی که درش اسم به اصطلاح شاه اسماعیل برده میشه توسط مورخ و دیپلمات نامدار اون موقع مارینو سانوتو بود. حالا تلفظ من ممکنه اشتباه باشه. اون تو به اصطلاح شرح وقایع دسامبر 1501 میلادی در ارتباط با اون رویداد می‌نویسه، نقل قول: در این روزهای ماه دسامبر از طریق کسانی که از ایران آمده بودند فهمیدم که در ایران پیامبری 14 یا 15 ساله ظهور کرده و مردم بسیار زیادی او را تبعیت کردند. از کلمه پروفتا که در ایتالیایی میشه پیامبر استفاده کرده در این گزارشش. پایان نقل. به نظر میاد این اولین گام گره زدن منافع تجاری و منافع ژئوپلیتیکی ونیزی ها به دنبال پیروزی صفویا بر آقویونلو هاست. یا به عبارت دیگه، اونا در گذشته همونطور که میدونید سرمایه گذاری زیادی روی معروفترین فرد آقویونلو کرده بودن که همون اوزون حسن باشه. با تیزبینی خاص خودشون ژئواستراتژی به اصطلاح دوران گذار آقویونلو ها رو این بار به حکومت اقتدارگرای صفویه گره زدن. خبر سانوتو درباره شاه اسماعیل و فتح تبریز مثل برق تو اروپا به اصطلاح پخش شد. اونا تصمیم گرفتن فقط به اخبار کنسولگری اکتفا نکنن و خودشونم به دربار صفوی به اصطلاح سفیر بفرستن و برای این کار یه نجیبزاده اهل قسطنطنیه به نام کانستانتینو لاسکاری اون انتخاب کردن برای این کار. گزارش لاسکاری به سنا گزارش مبسوطی بود از موقعیت‌ها و پیشرفت‌های شاه اسماعیل. برای اونا چیزی که بیش از هر چیزی به اصطلاح اهمیت داشت، عملکرد شاه اسماعیل در ارتباط با منطقه شام بود. حالا که من هی از کلمه شام حرف زدم، اجازه بدید بگم که شام اون موقع کجا بوده. منطقه شام شامل مناطقی بوده که امروزه کشورهای سوریه، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطین، قبرس، بخشهایی از جنوب ترکیه و شرق مصر، گاهی هم بخشهایی از غرب عراق جزء سرزمین شام به حساب می‌آمد. ببینید چه منطقه وسیعی بوده. چون تمامی فعالیت‌های بازرگانی و اختصاصی شد، بخصوص پس از سقوط قسطنطنیه در سال 1453 و روی کار آمدن عثمانی‌ها، در این منطقه یعنی شام متمرکز بود. آیا ما نمیتونیم فکر بکنیم با نفوذ اینها در شام و ارتباطاتی که با شاه اسماعیل به وجود اومده بود، باعث شد که شاه اسماعیل از اونجا یعنی جبل عامل تعدادی روحانی به ایران دعوت بکنه برای برنامه های آموزش مذهب شیعه 12 امامی؟ آیا نمیتونه این تسلط و نفوذ اونها در اون منطقه روی این تصمیم گیری تأثیر داشته باشه؟ یه نکته ای رو اینجا بگم که این سفرنامه‌ای که من ازش اسم میبرم مدام، سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ترجمه‌شو آقای منوچهر امیری انجام دادن که در سال 1349 به اصطلاح انتشار پیدا کرد. من از این منبع استفاده کردم برای این صحبت‌های من در مورد سفرنامه ونیزیان. البته توی بخش‌های آینده بیشتر درباره سفرنامه ونیزیا صحبت میکنم، ولی همینقدر اینجا بگم که روایت ونیز از شاه اسماعیل طبیعی منطبق با ذهنیت اون روزگار خودشونه که ممکنه چندان واقعی نباشه، همون پیامبر و این چیزهایی که گفتن. تصویر اونا از شاه اسماعیل تصویر یک شخص کاریزماتیک و الهیه که توی منابع ایران زیاد این حالت رو نمیتونیم ما ببینیم. چیزی که اونا مدام دنبال میکردن و به طرق مختلف پیگیری میکردن، تداوم استراتژیشون بود در زمان اوزون حسن که اینو انتقال بدن و پیوند بزنن به دوران صفوی. زمینه‌های عینی اون با اعلام مذهب شیعه به عنوان دین رسمی، سطح اختلافات و در نتیجه تعارضات نظامی رو طبیعیه که بالا می برد بین ایران و عثمانی، بدون اینکه خود اونا درگیر جنگی بشن. به دلیل ورزیدگی و روی بالای جنگجویان صفوی، عثمانی ها ناچار می شدن که استراتژیشون رو تغییر بدن و تجدید نظر بکنن و بیشتر نگاهشون رو از اروپا به سمت جبهه شرق آناتولی یعنی ایران متوجه کنند و این هدف استراتژیک شهر دولت‌های اروپا.